بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هرچند پای بیرمق او توان نداشت، هرچند بین قافله جانش امان نداشت، بار امانتی که منزل رسانده است، چیزی کم از رسالت پیغمبران نداشت. بهترین سلامها و درودها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در هر کجای این عالم پهناور که هستید و صدا و تصویر ما رو از شبکه جهانی ولایت و از برنامه مهر زندگی میبینید و میشنوید. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل به سر ببرید و امشب هم منتظر دیدن برنامه مهر زندگی باشید که از هفته گذشته با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد وقایع بعد از عاشورا و آنچه نقش زنان و به خصوص حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست داریم گفتگو میکنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و خیلی خوش آمد به برنامه
امشب. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. ما یه افتخار هست برای بنده که در آغازین شب دهه سوم ماه محرم توی ایامی که ما بیشترین نقش و حضور حماسی رو از زنان و بانوان این کاروان داریم، فرصتی به همون عنایت شده در جمع محبین اهل بیت تو شبکه جهانی ولایت در رابطه با نقش حماسی بانوان توی این قصه صحبت کنیم. فرصت رو غنیمت میشماریم و از خود این ارواح مطهره مدد میجوییم و امیدواریم انشاءالله بتونیم توی این مسیر قدمی برداریم.
انشاءالله که اینچنین باشه. برنامه مهر زندگی همیشه مبناش بر این بوده که به هر حال اگر در مناسبت‌های خاصی نبوده، نقش زنان، خانواده و آنچه قوت قلب خانه و خانواده و خانم‌ها رو بالاتر می‌بره برای اینکه پرتوان‌تر بتونن به تربیت فرزندانشون و اصلا ایجاد عشق و علاقه بین اعضای خانواده هست بپردازند. اما متناسب با حال و هوای این روزها که محرم هست و یقیناً وقتی عاشورا یک تابلوی بزرگی است در مقابل ما برای اینکه همه جوره ازش درس بگیریم و استفاده بکنیم، حتماً که برای این روزها و شبهای ما هم درس داره. به خصوص الان زمانی هست که قافله زید و شهدا و خانوادش و اهل و عیالش به قافله سالاری زینب کبری سلام الله علیها راهی شام هستند و همه آنچه در این کاروان اتفاق میفته همه باید زیر نظر و مدیریت بانوی دو عالم زینب کبری باشه. نقش بیبدیل حضرت در واقعه عاشورا چیزی بوده که حالا در این دو دهه حتما بینندگان عزیز دیدن و شنیدن و بسیار در موردش از زبان واعظین حرف ها گفته شده. اما مهمترین ویژگی و مهمترین مسئولیتی که شاید زینب کبری سلام الله علیها داشته و اصلا تربیت شده بوده برای این روزهای زندگی حسین ابن علی علیه السلام این بوده که بعد از واقعه عاشورا همه ی آنچه که اتفاق افتاد رو به گوش جهانیان برسونه. این واقعه در 61 هجری اتفاق افتاد، اما تا الان که 1442 هست حماسه همچنان داغ داغه و ما هر بار که میشنویم گویی که دیروز این اتفاق افتاده و این یعنی رشادت زینب برای نگه داشته شدن پیام عاشورا. خیلی دوست دارم در مورد همه اون چه که وظیفه زینب کبری سلام الله علیها بود، نقشش بود، از اینکه به هر حال بیمارداری کردن برای بیمار مصلحتی کربلا امام سجاد علیه السلام و همه اونچه که اتفاق افتاد و باید این خانوم، این بانو با همه داغهایی که دیده بود، با همه اتفاقات و مشکلاتی که افتاده بود، باید پیام رو میرسوندن. یعنی همه جنبه های احساسی به کنار، اما اون رسالت عظیم و بزرگ پیامبرگونش رو باید به سرمنزل مقصود میرسونده. امشب بیشتر در مورد بی بی از زبان حضرت عالی بشنوید.
خواهش میکنم. ما یه افتخار برای بنده که هرچند خودم رو خیلی خیلی تو این مکتب حقیر و کوچک میبینم و حقیقتا مدد میطلبیم از این ارواح مقدس. خانم فروخی عزیز، من فکر میکنم که یکی از بخش‌های مهم شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها این شاخص مدیریت حضرت هست. ببینید، مدیریت نیاز به نگاه کلان داره. و اتفاقا خانم ها برای نگاه کلان آفریده نشدن، برای جزء نگری هستن. این که یه خانومی بتونه در بعضی از جاها ویژگی نگاه کلان نگر مدیریت و سازماندهی رو اعمال کنه، در بعضی جاها اون نگاه احساساتی تمام شاخص زنانه رو ابراز کنه، این خیلی عجیبه. ببینید کاری که حضرت زینب کبری سلام الله علیها کرد، مهمترین جنبش بحث مدیریت بحرانه. بحران به چی میگیم؟ هر وقت که معادلات عادی به هم میخوره، وقتی که شما داده ها و امکاناتتون با اون به اصطلاح شرایطی که باهاش روبرو میشین همخوانی نداره. توی بحران تصمیم گیری بسیار مهمه. هر تصمیمی میتونه سرنوشت ساز باشه. هر لحظه از زمان که میگذره میتونه به حجم تلفات اضافه کنه یا میتونه یک فرصتی رو در اختیار شما قرار بده. مدیریت بحران اتفاقیه که تقریبا میتونم بگم در بین آحاد بشر کمتر کسی این توانمندی، کمتر یعنی
یه هنر دیگه.
احسن. یه هنر، یک توانمندیه، یک مهارته که در همه آدم ها وجود نداره. یه شاخصی که آدم ها رو از همدیگه جدا میکنه. من یه مثال بزنم. یه وقتی آتیش میگیره خونه، یه اتفاق بدی میفته، چون میدونم سیم برق اتصالی میکنه، بعد آدم ها به اصطلاح عکس العمل های متفاوتی از خودشون نشون میدن. یکی جیغ میکشه، یکی بچهش رو بر میداره میره، یکی فرار میکنه، یکی دیگران رو تشویق به فرار میکنه، یکی میره سرچشمه های حادثه رو بررسی میکنه. و خب الان دیگه حادثه تموم شد، آتیش خاموش شد و فرو نشست. بعد از حادثه آدم ها تازه ذهنشون میره به اینکه ای راستی بیایید عمل کرد عکس العمل ها رو بسنجیم. اینجا کی مورد ستایش قرار میگیره؟ اونی که حواسش به همه بود، اونی که حواسش به خشکاندن سرچشمه حادثه بود. حضرت زینب سلام الله علیها کاری که تو حادثه کربلا کرد بعد از عاشورا انجام داد. ببینید حقیقتا اگه زینب کبری سلام الله علیها نبود، این شعری که میگن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، حقیقتا اینطوریه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اخبار و گزارشاتی داریم که نشون میده حتی بعضی از مردم کوفه هم از موضوع بی اطلاع بودن. این نشان میده اگه واقعا حضرت زینب سلام الله علیها با اون مدیریت ویژه‌ای که اعمال کرده، اون حرکت تشکیلاتی که حضرت سازماندهی کرده، که توی این مسیر همه با یک هدف، با یک حرکت، با یک فرمان دارن حرکت میکنن، اگر این نبود حقیقتا اتفاقی که افتاد به این شکل نمیتونست هدایت بشه. حالا حضرت زینب سلام الله علیها توی مدیریت بحرانشون، بین آدم هایی که مدیر هستن، آدم هایی هستن که میتونن نقشه رو به صورت کامل ببینن، میتونن از یک زاویه دیگری به موضوع نگاه کنن. این خیلی مهمه. به همه آدم ها نمیتونن این کار رو بکنن. خیلی جالبه برا من که امام سجاد علیه السلام میفرماید که ما رو داشتن به سمت کوفه میبردن. این ظاهرن باید زمان این حادثه مربوط میشه به روز ابتدای روز 11 محرم که ما رو به سمت کوفه می بردن. بعد مخصوصاً کاروان رو از درون گودال قتلگاه عبور دادن. امام سجاد علیه السلام می فرماید وقتی که کاروان از داخل گودال قتلگاه می گذشت، با وجود بلندی شتر، چون شتر مرکبیه که بلندتر از مرکبهای دیگر هست و برای پیاده شدن یا سوار شدنش باید کاروان بنشینه، اما امام سجاد می فرماید بچه ها از بالای شترها خودشون رو پایین می انداختن و هر کدام جسدی رو در آغوش می گرفتن و با او وداع می کردن. اما از اونجایی که امام سجاد علیه السلام بیمار بودن و نمی تونستن روی شتر بنشینن، حضرت رو روی شتر بسته بودن. حالا یا به جهت اینکه جلوی فرار احتمالی رو بگیرن یا به جهت اینکه حضرت نمیتونستن بنشینن. میفرماید من نتونستم از رو فراز شتر پایین بیام. اولین بار بود این صحنه رو میدیدم و خیلی ناراحت شدم. عبارتی که امام سجاد علیه السلام توی این حدیث استفاده میکنن این بود که نزدیک بود جان بدم از شدت سختی این حادثه. بعد می‌فرماید اونجا دیدم عمم زینب به سمت اجساد شهدا نرفت، در حالی که انتظار. ببینید این زمان شناسی حضرت رو ببینید. من یه برش بزنم به این خاطره، برگردم عصر عاشورا، اگه از عمر سعد که از فاعلان حادثه کربلا هست بپرسیم که شما هم مصیبتی هست که بهش گریه کرده باشی، مصیبتی هست که جگر عمر سعد رو آتش زده باشه، عمر سعد میگه بله، اتفاقا لحظه‌ای که امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه قرار گرفت، حضرت زینب سلام الله علیها اومد رو به من کرد و گفت ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، عمر سعد تو داری نگاه میکنی حسین رو، میگه آهنگ غم‌انگیز صدای زینب کبرا به گونه‌ای بود که من بی اختیار اشک از چشمانم سرازیر شد، اما رویم رو از زینب کبرا برگردوندم مبادا او متوجه این ضعف و انفعال من بشه. ببینید این بانویی که اینجور به لحاظ احساسی همچین وضعی داره، یا در رابطه با بعد از شهادت امام حسین علیه السلام می‌فرمایند که حضرت اومد تو گودال قتلگاه و به گونه‌ای برای امام حسین نوح سرایی کرد که فعبکت والله کل صدیق و عدو، هر دوست و دشمنی گریه کرد، حتی رأینا دموع الخیل تتقاطر و علی حوافرها، حتی دیدیم که اسبها هم داشتن اشک می‌ریختن. ببینید از احساسات کاملا بهره برده، یک بانو هست به تمام معنای کلمه، اما در اونجایی که لازم میشه، ببینید مدیریت بحران رو میخوام عرض کنم، اونجایی که لازم میشه کاملا میتونه روی احساساتش پا بگذاره، عقل مدارانه نقشه رو باز کنه و بر اساس مصلحت اقدام کنه. کجا؟ اونجایی که امام سجاد علیه السلام میفرماد لحظه آخر بود، ما داشتیم از این اجساد تو گودال قتلگاه جدا میشدیم، همه از فراز شترها خودشون رو روی زمین انداختن، اما عمم زینب اومد پیش من. بعد ببینید شما دیدید توی مصیبتی خانومی آقایی رو تسلا بده، حالا اگه بخواد یه خانومی آقایی رو تسلا بده و اگر بخواد مصیبت شهادت امام حسین باشه و توی گودال قتلگاه باشه، چی گفت حضرت زینب؟ نمیدونم چی گفت که امام سجاد علیه السلام میفرماد حضرت زینب با این جمله جان منو نجات داد. چی گفت مگه حضرت زینب؟ چه جمله ای بود؟ نکنید زوم دوربین رو باز کرد، نگاه امام سجاد علیه السلام رو به یک افق بلندتری
توجه
ما به این تکنیک میگیم توجه گردانی. توجه گردانی یعنی ذهن فرد رو از اون نقطه به یه جای دیگه منصرف کنی. چی گفتن حضرت؟ گفتن چی شده برادرزاده؟ چه حالیه در تو میبینم؟ خب روشنه که چی شده، این که چه نگاه کنید از چه تکنیکی حضرت استفاده. برادرزاده این چه حالی؟ مثل این که ما یه وقتی بچه پاشو خودتو جمع کن، پاشو داری این کارو چیه داری میکنی؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ امام سجاد علیه السلام میفرماید من گفتم عمه مگه ما از اصطلاح مردمی غیر مسلمان بودیم که اینا اجساد کشته های خودشون رو دفن کردن، نماز خوندن به اونها در حالی که اجساد شهدا زیر آفتاب مونده؟ میفرماید که حضرت زینب سلام الله علیها گفتن برادرزاده امروز رو نگاه نکن، پیامبر به من خبر داده که اینجا انسان‌هایی که برای اهل آسمان آشناترن تا اهل زمین میان این اجساد رو به خاک می‌سپارن، علامتی روی این قبرها نصب می‌کنن و اینجا یه روز کعبه آمال شیعه میشه، تعدادی از فرشتگان روز میان اینجا رو زیارت می‌کنن، اونها میرن بالا، فرشتگان شب میان اینجا رو زیارت. افق نگاه از امام سجاد علیه السلام رو از تمرکز و به اصطلاح حساس شدن روی یک نقطه به افق دوردست خیره کرد، به گونه‌ای که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید این حرکت زینب کبرا سلام الله علیها اون لحظه جان منو نجات داد. نکنید این حرکت بهش میگن مدیریت بحران، اینکه شما خودت به شدت تحت فشار آلام روحی هستی، توی شاید حساس ترین لحظه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها نیاز داشت به اینکه برای خودش باشه، باز هم اون لحظه خودش رو فدای ولایت کرد و همون ارادتی که به امام حسین علیه السلام داشت، به محض شهادت امام حسین علیه السلام همه اون ارادت رو آورد به آستان امام سجاد علیه السلام. لذا خیلی خطاست اگه ما رابطه حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین رو رابطه خواهر و برادری توصیف کنیم. خیلی اندکه این نگاه، مگر اینکه به اون نگاه ولایت داشته باشیم و به یه میگیم ولایت هر کجا اقتضای خاص رو داره. اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای تثبیت ولایت امیرالمؤمنین تلاش میکنه، حضرت زینب سلام الله علیها در راه تثبیت ولایت امام عصرش، حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور نرجس خاتون و حکیم خاتون و این سلسله ادامه خواهد داشت. بنابراین فرصت شایسته ای هست که هرچه از روز عاشورای حسینی فاصله میگیریم در رابطه با نقش حماسی بانوان به خصوص با محوریت و مدیریت زینب کبری سلام الله علیها بیشتر تأمل کنیم.
بسیار عالی. حالا یه وقتی هست ما داریم واقعی عاشورا رو بررسی میکنیم برای اینکه ببینیم حالا چه اتفاقی افتاد، بعد هم نقش حضرت زینب کبری یا نقش های دیگری که آفریده شد و حماسه هایی که به وجود آمد. اما این وقتی هست من میخوام درس بگیرم واقعا، این که مدیریت بحران داشته باشم، آیا این یک امر اکتسابیه؟ آیا یه امریه که نه واقعا بعضی ها تو وجودشون دارن این رو، یعنی یه چیز خدادادیه؟ اینکه بحران رو مدیریت بکنی یک حرفه، یکی اینکه احساسات خودت رو و اصلا خودت رو مدیریت بکنی در وسط اون بحران، اون هم یه حرف دیگه است. خیلی دوست دارم برای اینکه هم بیشتر از محضرتون و صحبتاتون استفاده بکنیم و هم اینکه با واکاوی بیشتر واقعی عاشورا بفهمیم که میشه مدیریت خود هم داشت در وسط معرکه مثل واقعی عاشورا. و حالا هفته گذشته معمولا بهش اشاره کردید که همه این وسعت قلب و وسعت وجودی رو زینب کبری سلام الله علیها به مدد ارتباطش با حضرت حق به دست آورده بود، به خصوص با اتصالش به نماز، به خصوص با نماز شب که گفتیم ویژگی بسیار ممتازی داره. آیا واقعا در مدیریت بحران هم و در مدیریت احساسات خودم هم و در این که وسعت وجودی پیدا بکنم برای این که قلبم اینقدر وسیع باشه که بتونم بهترین عملکردها رو در بدترین شرایط داشته باشم، آیا باز هم از همون رمز و راز نماز و نماز شب باید استفاده کرد، یا این که نه یه راهکارهای دیگه معنوی هم داره و یا حتی به دست آوردن مهارت‌های دیگه‌ای که بشه ازش بهره برد؟
ببینید، البته کسی که بحران رو مدیریت می‌کنه اول بحران وجود درون خودش رو مدیریت کرده. تو همون مثالی که زدم در رابطه با اینکه یه جای آتیش گرفته، بعد یه کسی هست که به جای اینکه شیون کنه، به جای اینکه مثلا یه کاری انجام بده که اختلال ایجاد کنه، اتفاقا مدیریت می‌کنه، این مطمئن باشید اول خودش رو مدیریت کرده. روانشناسا بهش میگن مدل تنظیم هیجانی، یعنی فرد بتونه اول هیجانات درون خودش رو بهش مسلط بشه. فکر میکنم هفته های گذشته رو احتمالاً راجع به این موضوع صحبت کرده باشیم که عالی ترین مدل هیجانی اونجاییه که قرآن آیه 154 سوره بقره انواع امتحان هایی که آدم ها باهاش ابتلا پیدا میکنن رو فرمود، که نقص اموال، نقص انفس، نقص در ثمرات و خوف و گرسنگی و غیره. بعد میفرماد و بشر صابر، این به انسانهایی که صبر میکنن مژده بده. بعد میگیم کیا صبر کردن؟ فرمود الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونهایی که وقتی سختی بهش خودشون میرسه، ما عادت داریم وقتی که بچه من مریضه همه عالمو من تو این بچه میبینم، خدایا خدایا اگر این بچه. ببینید قرآن میفرماد آدمی که صبوره زوم دوربینو باز میکنه، آدم برخلاف آدمهای عجول که همه چی چیز رو در یک نقطه میبینن و میگن اگه بچه من بمیره من دیگه نماز نمیخونم، من رابطه با خدا قطع میکنم. چرا خدا به من بچه مریض داد؟ چرا بدبختی خدا برای من پسندید؟ برخلاف اینها انسانهای صابر میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما هممون از خداییم و هممون وسوسه. ببین این هم خودش رو مدیریت کرده، هم هیجانات بیرونی، تظاهرات بیرونی اون احساسی که از او انتظار میره رو مدیریت کرده. هم من از شما میپرسم، اگه شما برید توی مجلس ختمی ببینید اولیاء میت خودشونو میزنن، فحاشی میکنن، حرفای نامناسب میزنن، میپذیره، میگه خب شرایطش خاصه. اما اگه بری تو مجلس ختمی ببینی اولیای میت نشستن صبورانه، خب چه حسی پیدا میکنی؟ یک احساس عزت، یک احساس بزرگی، یک احساسی که عجب چقدر خود ساخته، به این حاصل یک عمر خود ساختگیه، یه دفعه به وجود نمیاد. خب چجوری خود ساختگی؟ اصلا این آیه معروفه به آیه امتحان. امتحان چرا هیچ کی از امتحان خوشش نمیاد؟ چرا همه از امتحان میترسن؟ چون موقع امتحان کتابو ازت میگیرن، آموخته ها هر چی در درون تو نهادینه شده اونو ازت میخوان. وقتی که مصیبتی اتفاق میفته، بحرانی اتفاق میفته، اون ساخته های قبلی رو تو بی اختیار جواب میدی، تهمانده های وجودت رو، اون چیزایی که تهنشین شده در سلول بدنت. لذا این حاصل یک عمر فرهیختگیه، حاصل یک عمر اعتقاد به خداست. اینکه عبیدالله لعنت الله علیه به حضرت زینب سلام الله علیها میگه دیدی خدا در کربلا با شما چه کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها میفرماید ما رأیت الا الجمیل. این واقعا فکر میکنید یه گفتگوی سیاسیه؟ یا این اصلا زاویه نگاه زینب کبرا سلام الله علیها؟ این کسایی که اتصال دارن با عالم بالا نگاهشون اینه. به همین دلیل شما اگه حساب کنید هجوم اتفاقهای مثل خودکشی، به آخر خط رسیدن، تو آدمهای معنویتگرا به شدت آمارش پایین تر از آدمهایی که نگاهشون نگاه مادیه. چرا؟ چون آدمهایی که نگاهشون نگاه مادی خیلی زود به بنبست میرسن، ته کوچه رو میبینن، در حالی که برای آدمهای معنویتگرا همیشه فرصت برای خروج از بنبست ها وجود داره. این حاصل یک عمر خیشتنداری های مثلا شخصی حضرت زینب کبرا سلام الله علیه هاست که خودش رو تو قالب مدیریت بحران به این زیبایی توی کربلا نشان داده.
بعد از واقعه عاشورا نشون. بسیار عالی. اگر روسیاهی بگویا حسین، اگر بی پناهی بگویا حسین، خلایق غلامش کبیر و صغیر، امیری حسین و نعم الامیر.
Zahra-i Şahin, ey ruh-i bağ.
شب بسیار آرامی رو برای همه شما عزیزان بیننده در کنار اعضای خانوادتون آرزو میکنم و متشکرم از اینکه همچنان نگاه مهربانتون همراه برنامه مهر زندگی است و ما رو همراهی میکنید تا پایان این برنامه. داریم صحبت میکنیم با سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد آنچه مدیریت بحران در زمانها و مکانهای خاص هست و به ویژه در مورد اتفاق عاشورا و نقش بیبدیل زینب کبری سلام الله علیها در مدیریت اتفاق بعد از عاشورا، هم حفظ جان امام سجاد علیه السلام، هم حفظ جان اهل و عیال و خانواده و بچه ها و فرزندانشون و همه آن کسانی که یادگاران سید شهدا علیه السلام بودند و باید همه با هم همراه می شدند و همدل، و آنچه رسالت عظیم این قیام بود و آنچه به خاطر او برادری مثل حسین ابن علی علیه السلام را از دست داد باید به همه جهانیان و به گوش همه می رسوندند. خانم، شاید در ظاهر آدم احساس میکنه که خب این یک خانواده داغدار، یک قافله داغدار هستن، همه اعضای خانوادهشون رو از دست دادن. اولین کاری که باید بکنن اینه که مرثیه سرایی کنن دیگه، عزاداری بکنن. گرچه شما در بخش قبلی برنامه هم فرمودید اصلا از همون رفت آمدی که در گودال قتلگاه صورت گرفت شاید اولین روزها و مرثیه سرایی ها شروع شد، اما بعد از اون همه مردم باید میفهمیدن. خیلی از مردمی که شاید فرزندانشون، همسرانشون رو فرستاده بودن برای جنگ با سید الشهدا از اصل قضیه خبردار نبودن. حالا میرسن به مجلسی که به قول خود دشمنان اهل بیت مجلس بزم هست، پیروزی هست، و حالا ورود اسرا به این مجلس با چه وضعی برای خاندان اهل بیت، خب خیلی برای ما دردناک وقتی این صحنه ها رو میبینیم و دوباره بارقه های بزرگی از مدیریت زینب کبری سلام الله علیها رو در این مجلس حتی میبینیم. باید بچه ها رو مراقبت بکنه، باید بالاخره آنچه اهانت ها توسط دشمنان هست اونها رو مراقبت بکنه. یه سری وظایف دیگه هست که وظایف و رسالات پیغمبرگونه زینب کبری هست. دوست دارم برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید آنچه که در قالب سخنرانی ها و خطبه هایی بود که زینب کبری سلام الله علیها با اون حنجره حیدری خودش وقتی حرف زد، همه یک لحظه یاد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب افتادند و گفتند این صدا چقدر آشناست و فهمیدند که بله این دختر علی است و اونچه که به اونها گفته شده که اینها خارجی هستند فقط فریفتن اونها توسط دشمنان بوده.
درسته. خانم فروغی عزیز، حضرت زینب سلام الله علیها سه به سلام مبحث کلامی دارن که توی این سفر ازشون صادر شده. یکی خطابه حضرت در ورودی دروازه شهر کوفه است، یکی سخنان حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد در کوفه است، و یکی خطابه حضرت در مجلس شام. جالبه بدونید که اولا حضرت زینب سلام الله علیها توی این خطابه ها، من اول این رو، این گلایه رو به همه محبین اهل بیت بکنم، همه عزادارای امام حسین که ارادت ویژه‌ای به حضرت زینب سلام الله علیها دارن، من یه گلایه بکنم که با همه علاقه‌ای که ما به حضرت زینب داریم کمتر کنکاش کردیم که حضرت زینب چی گفتن و چگونه با کلامشون اون اعجاز رو به وجود بودن. ببینید چگونه کلام و سخن، اونم برای گویندهی که میکروفون کسی براش نیاورده، تریبون کسی براش نگذاشته و کسی اصلا قصد شنیدن نداره و قصد نداره بهش اجازه بده که سخن بگه، چگونه از کمترین زمان ممکن با چینش دقیق کلمات بهترین استفاده رو کرد. ببینید خطابه حضرت زینب سلام الله علیها در شام در مقابل یزید به گمان من یکی از گونه های اعجاز تاریخ بشریه. شما ببینید چگونه می شود در یه شهری که سالها تبلیغات اموی زائقه مردم را عوض کرده، به گونه ای که شما شنیدید وقتی از امام سجاد علیه السلام میپرسن کدام منزل سفر از همه سخت تره، میفرماید شام. چگونه میشود یه خانومه که لباس نامناسب به تن داره، سرنیزه های دشمن او رو نشانه گرفته، وسط دشمن هست و اصلا آزادی عمل نداره، شرایط برای گفتن مناسب نیست، چه کار کرد با کلامش که اثر تبلیغات چند ساله اموی رو از بین برد، فضا رو متفاوت کرد و توی شهر شامی که موطن این کینه و بغض بود یک حسینیه برای امام حسین علیه السلام ایجاد و حقیقتا از جنس اعجازه، از غیر اعجاز، از مقصد کلام برمیاد. شما سر تا پای خطابه حضرت زینب سلام الله علیها چه در کوفه چه در شام رو به لحاظ زمانی بسنجید، 10 دقیقه حضرت زمان نداره. ببینید در یک خطابه کمتر از 10 دقیقه حضرت در کوفه کاری کرد که مردم گریه کنان اومدن پیش امام سجاد علیه السلام، گفتن ما برای جبران خطامون چه کار میتونیم بکنیم، و در شام کاری کرد که مردم شام رو با اون شاکله شخصیتی تغییر داد. خب چه کار که بین این گلایه من از این جهته که بچه های شیعه، دختر خانم و آقا پسرا، محبین اهل بیت، ارادتمندان زینب کبرا سلام الله علیها، زینب چی گفت؟ خطابه حضرت زینب چی بود؟
کمتر به گوشمون رسید، کمتر دنبالش رفتیم، مطالعه کردیم.
عجیب این که حتی تو آثار پژوهشیمون هم کمتر به این مسائل پرداخته شده. این ببینید نقطه پررنگیه. من مخصوصا میگه خواهم بگم خانمهای محجبهی که طرفدار حضور ارزشی زن در اجتماع، حضور در اجتماع دیگه جزء شاخصهای دنیای امروز شده، اما حضور ارزشی، حضور ارزشمند زن هستن، این نقطه افتخار برای زنان محجبه. مدیریت بحران حضرت زینب سلام الله علیها، منش حضرت، زاویه نگاه حضرت به حوادث و تحولات. حالا یکی از جنبه های اعجاز اینه، حضرت تو خطبه کوفه به گونه نقشه رو باز میکنن مقابل چشم مردم کوفه که هر کسی به اون نقشه نگاه کنه از منظر نگاه حضرت زینب سلام الله علیها احساس میکنه از منظر حضرت زینب فاعل اصلی حادثه کربلا مردم کوفه هن. ولی شما وقتی خطابه شام رو میخونید میگید آها از منظر حضرت زینب سلام الله علیها فاعل اصلی یزیده، یعنی در مخاطبه با هر گروهی نقش اونها رو در حادثه کربلا روشن میکردن و به اونها حالی میکردن که شما کجای نقشه هستین و چه صدمه به این مسئله زدید و آسیب شناسی میکردن، خطر از کجا میاد. تو خطابه شام حضرت زینب سلام الله علیها تقریبا به 5 پرسش و شبهه محوری پاسخ دادن بدون اینکه کسی پرسشی پرسیده باشه. کلمه کلمه خطابه شام به اصطلاح سنجیده شده است. این زمان نداره حضرت که بخواد صحبت کنه. با یک کلمه یبنت طلقا، ای پسر آزاد شدگان، یک برگی از تاریخ رو جلوی چشم مخاطب آورد، یک فیلم مفصل رو مخابه چنان خورد کرد یزید رو، یک نسل رو در مقابل کارنامه، یه نسل رو در مقابل مردم اون شهر گذاشت که آقا اینه، شما بهش میگید امیرالمؤمنین، اینا یک نسل خطا هستن و از ابو سفیان، معاویه، بعد یزید و اون مدل برخوردی که دارن. لذا نکته جابت تسلط حضرت به قرآن که این نکته رو حضرت زینب سلام الله علیها در این بخش دقیقاً مدل حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه عمل میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها استفادهشون از آیات قرآن استفاده خیلی قشنگه که هنوز هم تو بحث‌های جدلی استفاده از آیاتی که حضرت زینب، حضرت زهرا سلام الله علیها اونها رو توی احتجاج استفاده کردن خیلی بجاست. اینجا هم حضرت زینب سلام الله علیها از آیات قرآن استفاده. و جالبه بدونید تو خطبه کوفه حضرت کمتر به آیات استناد کرد، اما در خطبه شام مرتبا از آیات. چرا؟ به جهت اینکه مردم کوفه خودشون شیعه هستن، ولایت مدار هستن، اصل وجودی اهل بیت رو میشناسن و باور دارن. اما در شام حضرت در مقابل یه آدم‌های ایستاده که بغض و کینه دارن نسبت به اهل بیت و تو منطق شما میگید صغرای استدلال باید به گونه‌ای باشه که خصم اونو قبول داشته باشه، یعنی پایه استدلال باید حرف مورد امضای هر دو طرف باشه. لذا تو خطبه شام حضرت فقط به قرآن حرف میزنه، از آیات قرآن، و چقدر قشنگ، چقدر هنری استفاده میکنه از آیات قرآن. در کوفه حضرت به آیه سوره نحل اشاره کرد که انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. شما مثلتون مثل اون خانومیه که از صبح تا غروب پشمها رو تبدیل به ریسمان میکرد، غروب ریسمانها رو تبدیل به پشم میکرد. رابطه این مثل با مردم کوفه چیه؟ شما مردمی هستید که اسمتون بر گردنتون مهر ولایت مداری خورده، اما در حالی که مهر ولایت مداری رو به اصطلاح با خودتون یدک میکشید، دقیقا غروب که کارگر میخواد محصول و بهره کار خودش رو ببره، یعنی امام حسین رو دعوت کردید، امام از مدینه رفت مکه، از مکه اومد کربلا و اینجا زدید محصول کار خودتون رو از بین بردید، بهره کارتون رو از بین بردید. اما در شام حضرت چون رویاروی یزید قرار گرفته، ببینید با یه تعبیر، با یه جمله بندی کوتاه، هم یزید رو مورد هجمه قرار داد، هم به یه شبهه محوری تو مردم پاسخ داد. به آدم‌هایی که اومده بودن تو مجلس که یزید بار عام داده بود، بار عام یعنی همه مجازن بیان، جواز نمیخواد حضور، احتمالاً بعضی از آدم‌هایی که تو مجلس بودن هنوز داشتن با خودشون دلدل می‌کردن که چی شد؟ مگه امام حسین محبوب خدا نبود؟ مگه ریحانه پیامبر نبود؟ چرا خدا انتقام نگرفت از قاتلان امام حسین؟ 40 روز پیش امام تو کربلا به شهادت رسید، زن و بچهش به اسارت رفتن، سرها روی نیزه، الان هم یزید داره به سر بریده سید الشهدا توهین می‌کنه، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، هیچ علامتی، معجزه، چیزی هم دیده نمیشه. این شبهه تو ذهن آدم ها بود که نکنه واقعیت نداره این قصه محبوبیت سید الشهدا پیش خدا. و از اون طرف این سروری یزید، این احساس و شخمت به انفک، حضرت میفرماید باد به غبغب تنداختی، اشعار شادمانه میخونی، چیه؟ نکنه فکر کردی ما رو اسبحنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله حوانن و بکه علیه. ببینم باد به غبغبت انداختی، به قول خودمون کری میخونی، نکنه فکر کردی خدا تو رو دوست داره ما رو دوست نداره. اگه اینجوری فکر میکنی شاید قرآن نخوندی، چون قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ببینید الان با این آیه حضرت هم جواب اون شبهه‌ای که تو ذهن مردم هست رو داره میده، هم داره با ببینید چقدر کلمات سنجیده شده استفاده شده. قرآن میفرماید آدم‌هایی که کافر شدن، ببینید توهینش رو کرد به یزید،
درسته،
حاکم شامات، مردم بهش میگن امیرالمؤمنین، اما میفرماید، قرآن میفرماید انسان‌هایی که کافر شدن گمان نکنن خدا اگه بهشون مهلتی داده و مهلت به نفع اونهاست، نه خیر. آقای یزید شما هنوز فرصت واسه سقوط دارید. قرآن میفرماید و کلن نمد له مدا، کار خدا اینه کسایی که میخوان تو مسیر صعود قرار بگیرن کمکشون میکنه، کسایی که میخوان تو مسیر سقوط قرار بگیرن کمکشون میکنه. حضرت امام حسین علیه السلام تو مسیر صعود به جایی رسید که قرآن میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به نهایت صعود انسانیش رسید. ولی آقای یزید شما هنوز واسه سقوط فرصت داری. لذا تاریخ رو که نگاه میکنیم، این سال 61 هجری یزید امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، سال 62 هجری به مدینه حمله کرد، فجایعی تو شهر پیغمبر ایجاد کرد، به حرم پیغمبر بی حرمتی کرد، سال 61 هجری و 62 هجری رو عرض کردیم، سال 63 هجری خانه کعبه رو به توپ بست و این آدم هنوز فرصت واسه سقوط داشت. بنابراین اگر خدا او رو نگه داشت، نه از این بابته که او در پیشگاه خدا محترمه، نه، باید بیش از این ها
به سنت استدراج
کنه.
شاید
بهش میگن املاء و استدراج هست.
زینب کبری سلام الله علیها به قول شما با اون معجزه کلامشون و فرصت اندکی که داشتن، هر کجا که رسید هم ثابت کرد که دختر به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، دختر شایسته فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، و حالا گرچه خواهر حسین ابن علی علیه السلام هست، اما کسی است که برای ولایت همه جوره تلاش میکنه و همه رقمه جان خودش رو فدا میکنه و از اون سحر کلامش استفاده کرد. اینی که فرمودید گلایه دارید از این که ما نرفتیم بخوانیم و ببینیم که بله درسته گفتن آنچه اتفاقات روز عاشورا هست و یک دهه عزاداری کردن و اصلا دو ماه عزاداری کردن، همه اینها نیکو و به جا، اما واقعا بریم ببینیم که بعد از واقعه عاشورا اصلا شاید من هم نیاز داشته باشم به این که بدانم چرا این اتفاق افتاد و چرا واقعا خدا در یک برههایی که میتونست معجزش رو نشان نداد و امام حسین رو کمک نکرد، شاید هم این گره ذهنی من و بچه های من هم باشه. همونقدر که در مورد خطبه های حضرت زینب کبری سلام الله علیها ما کوتاهی کردیم و اونها رو نرفتیم بخوانیم، فکر میکنم در مورد خطبه فدکیه و آنچه که کلام حضرت صدیقه طاهره هست در مورد ایشون هم ما کوتاهی کردیم و حالا ما اینجا یادم میاد با حضور حضرت عالی و کارشناسان دیگه زیاد در مورد خطبه صحبت کردیم و حداقل اینکه به اندازه اینکه اگر فردا روزی بالاخره در برزخ هم ما رو مؤاخذه بکنن، اینقدری که در گوشمون گفته باشیم و مرور کرده باشیم، برای اینکه من خوندم آنچه فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت، شاید بالاخره اینها وظیفه و تکلیف هست، همچنان که وظیفه و تکلیف هست اقامه مجلس عزا برای حضرت سید الشهدا علیه السلام. یه جاهایی هست زینب کبری خطاب به کوفه و مردم کوفه، بعضی از صحبت‌هاش رو میگه که ای مردم کوفه، ای نیرنگ بازان و بی‌وفایان، بدانید که برای آخرت خودتون کردار زشتی رو از پیش فرستادید. شما گفتید که مردم کوفه مردم ولایت مداری بودند. چی شد که اینقدر راحت راه سقوط رو اینها در پیش گرفتن و حالا به قول شما با اینکه اینقدر وسایل نوشتاری برای اون موقع نبود، اما یک دفعه 18,000 نامه دادن و بعد هم کنار کشیدن؟ این خیلی مهمه، دوست دارم در بخش بعدی برنامه بیشتر در موردش صحبت بکنیم و باز هم از معجزه کلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها بیشتر بگیم و کیف کنیم، لذت ببریم از اینکه بانوی آنچنان مقاوم و آنچنان با شخصیت ایستاد و خیلی زیبا در مقابل همه اون مردهای به ظاهر مرد که ظاهرشون فقط مرد بود اما همه نامرد بودند، این گونه ایستاد و حقانیت علی ابن ابی طالب و حقانیت قیام عاشورا رو برای همه فریاد زد. باز هم سپاسگزارم از همراهی همه شما بینندگان عزیز، همه شما عزاداران شهادت سید الشهدا علیه السلام. اگر باز هم در این شبها و روزها به مجلس روضه ارباب مشرف میشید، برای بنده و همه همکارانم هم دعا بفرمایید، همچنان همراه ما باشید. جند السماء والولا حراسك والنهر عاد لك بالقمر لن تؤسري مرة أخرى كفا يا زينب ثانيا لن تؤسري يا زينب ثانيا لن تؤسري دمائي دونك تجري ولا تتعب ضلوعي حولك الشباك يا زينب دمائي
الشبات يا زينب والوفا والإبا لن يعود السبا وجنود الله كالأوتاد منصوبة يا جلال الربا وامتداد العبا قبرك الغالب والأحقاد مغلوبة مذ ألف حقد وهم في الحفر قدرا وأنت صباح حيدري ينكسرون ولن تنكسري يا زينب ثانيا لن تؤسري
يا زينب ثانيا لن تؤسري
والوفا والإبا لن يعود السبا.
جز گیسوان غرق به خون روی نیزه ها در آتش بلا به سرش سایه ای نداشت. متشکرم از همراهی همه شما عزاداران سید الشهدا در این شبها و روزها با برنامه زنده مهر زندگی و خیلی متشکرم از اینکه دعاگوی ما و همکارانم هم هستیم. ما داریم همچنان گفتگو میکنیم با سکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد نقش بیبدیل زینب کبری سلام الله علیها در حادثه عاشورا و بعد از اون و آنچه که مدیریت بحران توسط این بانوی بزرگ بوده، همه همراهی هایی که با امام سجاد علیه السلام داشته و اینکه خطبه های آتشین و کوبنده زینب کبری تمام حقیقت قیام عاشورا و قیام سید شهدا علیه السلام رو برای مردم کوفه و شام آشکار کرد و اونها رو حتی برای لحظه‌ای به فکر فرو برد که چرا اینها بعد از گذشته فقط 50 سال از حضور رسول الله این گونه میوه دلش رو و کسی که این همه سفارش کرده بود برای همراهی و برای احترام گذاشتن به او این گونه و با این وضع به شهادت رسوندن. اگر همراه ما باشید که میدونم هستید، حتما با پیام هاتون، با تلفن هایی که میزنید، سوالی دارید، نظری در مورد برنامه دارید، ما رو خوشحال میکنید. بر شماره پیامک 301203 متعلق به این برنامه هست و شما میتونید پیام های کوتاه خودتون رو بفرمایید و همچنین شماره تلفن هایی که همکارانم هم زیر نویس میکنن. در این لحظه یکی از هموطنان عزیز، یکی از برادران گرامی، جناب آقای محمد از درود سوالی را از حضور سکار خانم دکتر فخر روحانی پرسیدن در مورد موضوع امشب که موضوع حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست. به اتفاق شما عزیزان سوال ایشون رو بشنویم و بعد هم جواب رو از سکار خانم فخر روحانی خواهیم شنید. آقای محمد سلام، شبتون بخیر و در خدمتون هستیم. متشکرم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم، سلامت باشین، عزاداری هاتون قبول باشه.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. داشتم
از خانم فروغی راجع به حضرت زینب.
خواهش می‌کنم.
زمان حضرت زینب چند سالشون بود؟
بله.
بعد شوهرشون اسمش شوهرشون کی بود؟
بله.
بعد چند تا بچه داشتن؟ مثلا چند تا پسر داشتن، چند تا دختر؟
بله.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. البته خانم فخر روحانی کارشناس برنامه هستن، بهتون پاسخ میدن. متشکرم از تماستون جناب آقای محمد. انشاءالله که در پناه حضرت سید الشهدا علیه السلام باشین. خدا نگهدارتون باشه. خانم در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از بیننده محترمی که تماس گرفتن با برنامه. این نهایت اهتمام مخاطب رو و جدیت او رو برای حضور فعال در بحث نشون میده. خدمت شما و همه بینندگان محترم باید عرض کنم که حضرت زینب سلام الله علیها، اینطوری بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرزند اولشون امام حسن مشتبه هست. تفاوت سن امام حسن مشتبه و امام حسین در حد یک حمل 6 ماه هست، یعنی 6 ماه تفاوت داره. حضرت زینب سلام الله علیه فرزند سوم این خانواده است و کل دوران تأهل حضرت زهرا سلام الله علیها، کل دوران باروری و فرزندآوری حضرت 9 سال بیشتر نیست. بنابراین اختلاف سنی میان امام حسین که 60 و به اصطلاح چند سال بیشتر توی کربلا نداشتن با حضرت زینب سلام الله علیها در حد 4-5 سال بیشتر نیست. یعنی دست. حضرت زینب سلام الله علیها در حد احتمالاً، من این که عرض میکنم دقیق نیست، 4-5 سال کوچکتر از امام حسین علیه السلام،
یعنی 50 و چند سالشون بوده.
شما حضرت زینب سلام الله علیها همسر عبدالله ابن جعفر هستند و عبدالله ابن جعفر به اصطلاح پسر عموی اون حضرت هستند.
بله.
مردی است که بسیار معروف به این که انسان دست و دلبازی است و خیلی خیلی بخشنده است، عبدالله ابن جعفر. حضرت زینب سلام الله علیها دو پسر و دو دختر داشتند. دو پسرشون رو در کربلا با خودشون به همراه آوردن، اون و محمد، که هر دو به شهادت رسیدن در کربلا. اما عبدالله ابن جعفر در کربلا نیست. چرا حضور نداره؟ گفته میشه که چشمانش نابینا بود. دلیل این که نابینا بود عبدالله ابن جعفر، نه اینکه از ابتدا نابینا بود، اون زمان حالا به خاطر مسائل شاید بهداشتی و غیره نابینایی خیلی بیماری شایعی بود، حالا به خاطر آلودگی آب و غیره احتمال اینکه فرد بیناییشو از دست بده خیلی زیاد بود. اما عبدالله ابن جعفر به لحاظ اعتقادی همراه بود با حضرت زینب سلام الله علیها، گرچه خودش در کربلا حضور پیدا نکرد، اما گزارشات نشون میده که وقتی خبر شهادت شهدای کربلا و شهر مدینه رسید، عبدالله ابن جعفر مجلس ختمی برای فرزندانش گرفت. توی اون مجلس یه غلامی داره عبدالله ابن جعفر که گفت هازا ما لقینا من الحسین، گفت اینم چیزی که از حسین نصیب ما شد، یعنی یک حالت توهین‌آمیزی صحبت کرد. عبدالله ابن جعفر سخت براش افتاده شد. در عرب پرتاب کردن کفش یک توهین خیلی جدیه که لنگه کفشش رو پرتاب کرد به سمت اون غلامی که شهادت دو فرزند عبدالله ابن جعفر رو به اصطلاح دستاورد همراهیشون با امام حسین میدونه، یعنی این نشان میده به لحاظ اعتقادی کاملا همراه هست، اما به دلایلی که گفتم شاید یکی از دلایلش نابینایی هست، خودش در کربلا حضور نداره.
مثلا اگر نابینا باشه دیگه جنگ بر او واجب نیست و جنگ از اون ساقطه به خاطر همین
همراهی.
و اینکه فرمودند دختر هم داشته یا نه؟
بله، عرض کردم دو دختر و دو پسر، که دو پسر هر دو در کربلا حضور دارن و هر دو نامشون در زمره شهدای کربلا ثبت شده.
بسیار عالی. داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه زینب کبرا سلام الله علیها خطاب قرار داد اهل کوفه رو.
بله.
و با اینکه به قول شما مردم ولایت مداری بودن، قبلا ولایت مداریشون رو ثابت کرده.
بله.
بودن با نوشتن 18,000 نامه، اما چی شد که یک دفعه زینب کبرا سلام الله علیها که مدیریت بحران داره، مدیریت کلام داره، فرصت زیادی نداره، نفسش نفس حیدریه، ولی یک دفعه اونها رو خطاب میکنه که شماها اهل خلاصه دقلکاری بودید و شما گول زدید و بالاخره مردم کوفه وقتی دارن میشنون این کلام رو یک لحظه باید جا بخورن دیگه. چرا؟ چی شد که دختر علی ابن ابی طالب علیه السلام یک دفعه ما رو اینطوری خطاب میکنه؟
میخوام فروغی عزیز گرم کنم، من زیاد زمان نداشته باشم. بعضی از صفات توی اهل منطق میگن کلی مشککه. مشکک یعنی شما میگی این دیوار سفیده ولی این سفیدتره. سفیدتر ما به چیزی میگیم که امکان بسیاری تو کیفیت با همدیگه متفاوتن، به لحاظ ظاهری میشه بین این دوتا یک مقایسه ای انجام داد. ولایت مداری از صفاتیه که کلی مشکک محسوب میشه. ما تو ولایت مداری قبلا هم عرض کردم 3 تا رنگ داریم، رنگ سفید و سیاه و خاکستری. سفیدها تو ولایت مداری امثال حبیب ابن مظاهرن، امثال مسلم ابن اوسجه هستن که از راه و بیراه شب و نیمه شب خودشون از میان مردم کوفه هستن ولی خودشون رو به امام حسین علیه السلام میرسونن. اما متاسفانه غالب مردم کوفه شیعیان خاکستری بودن و من توی یه جمله عرض کنم با کمال تأسف، بسیاری از ماها هم شیعه خاکستری هستیم. یعنی یکی از عبرت‌های عاشورا این هست که خاکستری‌ها با این که به اصطلاح ادعای ولایت مداری میکنن، ولی لحظه محک خوردن ولایت مداریشون متاسفانه ولایت مدار خودشون رو نشان نمیدن. مردم کوفه هم شیعه بودن، اهل بیت رو میشناختن، ارادت هم داشتن به اهل بیت. از نزدیک منش امام حسین و امیرالمؤمنین و حضرت زینب سلام الله علیها رو دیده بودن، اما چون ولایت مداریشون از جنس خاکستری بود، دنیاگرایی رو ترجیح دادن. وقتی که عبیدالله اونها رو تهدید کرد در رابطه با اینکه عرضه‌های دنیایی رو به روی اونها می‌بنده، متاسفانه با خودشون دو تا چهار تا کردن و دیدن هر گرچه امام حسین خیلی شیرینه، خیلی بار ارزشمندی هست، اما نه به قدری که بخوان آرزوهای دنیویشون رو توی این مسیر بدن، جوانیشون رو بدن. لذا چتکه انداختن و محاسبه کردن و دیدن دنیا براشون ارزشمندتره. این امتحانیه که همه ما باهاش آزموده میشیم. در روایات گفته شده که مخصوصاً اهل آخرالزمان با این خصوصیت محک می‌خورن. همه ما ولایت رو دوست داریم و خودمون رو فدایی ولایت می‌دونیم، فدایی حضرت زینب و اهدافشون می‌دونیم، اما تا کجا حاضریم بایستیم؟ حتی اگر ارزش‌هامون، دلبستگی‌هامون و چیزهای ارزشمند زندگیمون رو توی این مسیر ازمون بگیرن، باز هم پای کار هستیم.
باز هم ادعای ولایت مداری
می‌کنیم. بله، این علامت سوالی که باید در مقابل مسیر خودمون بگذاریم. به تعبیر قرآن، ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان فکر میکنه او رو رها کردن؟ یه ادعایی میکنه، او رو ادعاش رو به محک نمیزنن. ادعای ولایت مداری قطعا محک میخوره و محک هم محک سختی است که هممون باید توی اون عرصه روشن بشه که آیا ولایت مدار هستیم یا نه و حاضریم توی این مسیر چه چیزی رو از دست بدیم، تا کجا بایستیم. زینب کبری چیا رو از دست داد؟ امام حسین علیه السلام توی این مسیر چی داد؟ اصلا چیزی برای حضرت نمونده. لذا میگن وقتی که علی اصغر به شهادت رسید، حضرت دامن لباسش رو تکون داد به این معنی که خدای دیگه چیزی ندارم که بدم در راه تو. ما تا کجا ایستادیم و حاضریم چقدر تو این مسیر هزینه کنیم؟ این نشون میده ولایت مداری من چه رنگی هست.
و به قول حضرت عالی، هفته گذشته هم فرمودید که وقتی که میگیم اللهم اجل ولی یک الفرج، بله، واقعا وقتی که حضرت ظهور بکنن جز همونهایی هستیم که پای کار وای میستیم. واقعا با تمام وجودمون میخواهیم یا نه؟ که فرمودید خیلی از اونهایی که ورد زبانشون، بله، این دعا هست،
بله،
وقتی که حضرت میان تازه میفهمن که نه، اشتباه میکردن.
بله،
چون وقتی حضرت میاد بالاخره یه سری سختگیری ها داره، بالاخره یه سری تکلیف ها رو برای ما میذاره و حالا شاید فکر میکنیم وقتی که حضرت تشریف بیارن، خودم گاهی اوقات فکر میکنم چقدر خودمون رو آماده کردیم. واقعا آمادگی های ذهنیمون، به قول شما آمادگی از لحاظ اینکه اگر امر کردن برای اینکه چیزی رو فدا کنی، برای اینکه کسی رو فدا کنی، آیا واقعا اینقدر در خودمون این ظرفیت رو به وجود آوردیم که برای آنچه حضرت بخواد هزینه بکنیم، یا اینکه نه، به هر حال آنچه داریم میگیم اینه که زینب کبری سلام الله علیها در وهله اول امام حسین امام زمانش بود، امام عصرش بود، و باید با او همراهی میکرد و هرچه میگفت بیچون و چرا عمل میکرد. آیا واقعا اینجور هستیم و خودمون رو آماده کردیم برای اینکه بیچون و چرا دست روی سر بگذاریم و بگیم که تسلیمیم و هر آنچه که شما میخواهید ما انجام خواهیم داد؟ خانم، خیلی دوست دارم هم به واسطه این که یه تکلیف و وظیفه است،
بله،
هم به واسطه این که امشب گله کردید به خاطر این که ما کمکاری کردیم برای زینب کبری سلام الله علیها، شاید حق بیبی رو به جا نیاوردیم به اون شکل. دوست دارم هفته آینده کلمات و جملات حضرت رو بیشتر واکاوی کنیم، به شرط حیات انشاءالله اگر زنده بودیم، این وعده رو به بیننده های عزیز بدیم که ما جمله به جمله و خط به خط کلماتی که زینب کبری سلام الله علیها در شام و در کوفه در مقابل مردم خطبه ایراد کردند، اینها رو ترجمه کنیم و دوباره واگویه کنیم، شاید گاهی اوقات ما مخاطب این جملات زینب کبری سلام الله علیها باشیم، خدای ناکرده، و اگر هستیم بالاخره فرصتی است برای بازگشت و جبران کردن. خیلی دوست دارم هفته آینده مفصل در مورد این مبحث صحبت بکنیم و انشاءالله که خودشون جرعه جرعه از معرفتشون و هر آنچه که وظیفه ما هست رو روبرومون قرار بدن، هم همتمون رو عالی و بالا کنن برای اینکه به این و معرفت برسیم که اونها رو بیشتر بشناسیم، و هم اینکه حقیقتاً به ما این توفیق رو بدن اگر در زمان ظهور قرار گرفتیم از کسانی باشیم که مدعی واقعی باشیم و فقط ادعا کننده برای همراهی امام عصر نباشیم. خانم، از حضورتون در برنامه امشب بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم. باز هم مثل همیشه استفاده کردیم از نظرتون و از همراهی همه شما بیننده‌های عزیز هم سپاسگزارم. این شب‌ها و روزها میدونم فرصت کم بوده و شاید اونقدر مثل دهه اول مجالس عزای سید شهدا رونق نداشته، اما اگر گاهگداری پیش خودتون در منزل هاتون حسینیهی برپا کردید و اشکی ریختید و چشمی نمناک شده، حتما همه عاشقان و محبان اهل بیت علیهم السلام رو از جمله بنده، همکارانم و کارشناس محترم برنامه رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در پناه ایزد متعال امیدوارم سالم و سلامت باشید و خدا حافظ و نگهدار تک تکتون.
اللهم صل على محمد وآله.